ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران موشک بالستیک ذوالفقار را به نمایش گذاشت. وزرای خارجه ایران و کانادا برای نخستین بار پس از سال 91 دیدار کردند. شورشیان حوثی یمن میگویند ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی یک مجتمع امنیتی در صنعا را بمباران کردند. در رژه نیروهای مسلح ایران در بندرعباس، موشک ذوالفقار که جدیدترین موشک ایرانی با برد بیش از 1600 کیلومتر خوانده شده به نمایش گذاشته شد. به گفته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، موشک ذوالفقار که به جمع موشک‌های بالستیک برد بلند ایران اضافه شده است، می‌تواند اهداف و مواضعی را با دقت بالا هدف قرار دهد. همچنین در رژه نیروهای مسلح در بندرعباس و تهران، برخی از سامانه‌های موشکی ساخت ایران و نیز سامانه موشکی S-300 ساخت روسیه به نمایش درآمدند. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با همتای کاناتایی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد. این نخستین بار است که رؤسای دیپلماسی ایران و کانادا پس از قطع مناسبات دو کشور در سال 91 دیدار کردند. روابط اتاوا و تهران پس از آنکه نخست وزیر سابق کانادا ایران را بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی نامید، قطع شد. شورشیان حوثی یمن روز چهارشنبه گفتند نیروی هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی یک مجتمع امنیتی در شهر صنعا را که زندانیان عضو القاعده و نیز خارجیان متهم به جاسوسی در آنجا نگهداری می‌شدند بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته این گروه تعدادی از آمریکاییان نیز در این مجتمع زندانی بودند. بر اساس این گزارش، حمله نیروی هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی تلفاتی به بار آورده، اما گروه حوثی اشاره‌ای به تعداد دقیق این تلفات نکرد. این گروه کنترل صنعا و بخش‌هایی از یمن را در اختیار دارد. و 1,400,000 کلاس اولی امروز چهارشنبه سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از مسئولان وزارت آموزش و پرورش، امسال 7,600,000 دانش آموز در پایه ابتدایی تحصیل می کنند. هر سال روز 31 شهریور ماه سال تحصیلی کلاس اولی ها در ایران آغاز می شود. امسال سایر دانش آموزان روز شنبه به کلاس های درس خواهند رفت. همانطور که در بخش‌های خبری قبلی شنیدید، حتماً مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه گفتند نتیجه تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که جنگنده‌های روسی کاروان کمک‌های انسانی سازمان ملل و انبار هلال احمر سوریه را در نزدیکی حلب هدف قرار دادند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، الان پشت خط تلفن هست تا به سوالاتی در این زمینه پاسخ بدهد. سلام ایلیا.
سلام به تو شاهین و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
همونطور که میدونی هنوز ابهام بر سر ماجرای بمباران کاروان کمک‌های بشردوستانه در سوریه ادامه داره. چند امدادگر هلال احمر دیگر هم در بمباران هوایی در حلب کشته شدن. جزئیات بیشتر رو لطفاً برای ما بگو.
بله، شاید همطور که میگه هنوز ابهام ادامه داره. مسئولان آمریکایی متهم کردن روسیه رو به دست داشتن در بمباران کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه به حلب، بمبارانی که باعث شد 18 کامیون حامل کمک‌ها در آتش بسوزه و دست کم 20 امدادگر کشته بشن. این مقام‌های روسی گفتن دو فروند جنگنده سوخو 24 بر فراز این کاروان در حال پرواز بودن موقع حمله. مسئله که باعث شد اضافه بشه به بعضی از گزارش‌های اطلاعاتی و این مقام‌های آمریکایی نتیجه بگیرن که این روسیه بوده که بمباران کرده احتمالاً کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه رو. سخنگوی کاخ سفید، ببخشید، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم روسیه رو متهم کرده به آنچه که داره در حلب پیش میاد از رنج‌های انسانی صحبت کرده، اما به طور مستقیم نگفته که بمباران کار روسیه بوده. البته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تکذیب کرده سخن مقام‌های آمریکایی رو و گفته نه جنگنده‌های روسیه دست داشتن در این بمباران و نه سوریه، و گفته آمریکا در این باره اسنادی برای اثبات گفته‌ها و ادعاهای خودش نداره. سازمان ملل متحد همینطور که می‌دونی هم تعدیل کرده گزارش خودش رو، از بمباران هوایی تغییر داده، توصیف حمله به کاروان رو به یک حمله که هنوز مشخص نیست نوعش چیه، همینطور که گفتی با یک مرکز پزشکی در منطقه خانتومان در حلب شب گذشته بمباران شده که در اثر اون دو پرستار و دو امدادگر کشته شدن. احتمالاً این بمباران توسط جنگنده‌های سوریه باشه به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه.
حالا با وجود تاکید مجموعه دوستان سوریه به ضرورت ادامه آتش بس در این کشور، اوضاع میدانی در سوریه به چه صورته؟
اوضاع میدانی در بعضی از مناطق دگرگون شده از روزی که آتش بس به پایان رسید. آتش بس 7 روزه مورد توافق به ویژه در حلب و حومه دمشق، شاهین در حومه دمشق محله‌های شرقی به شدت هدف حملات هوایی قرار داره میگیره. شب گذشته و بامداد امروز این حملات ادامه داشته. هنوز آماری از کشته شدگان احتمالی این حملات وجود نداره، اما مناطق اسوکری در شرق شهر حلب شاهد بمبارانی بود که باعث شد یکی از ساختمان‌های 6 طبقه فرو بریزه، چند ساختمان هم آسیب ببینه. این مناطق غربی حلب که در کنترل نیروهای دولتی هست هم شاهد بمباران و گلوله باران توپخانه‌ای از سوی نیروهای مخالفان بود. اینها علاوه میشه بر درگیری‌ها در حومه دمشق. البته مجموعه دوستان مردم سوریه، یا بهتر بگم دوستان سوریه که متشکل از 20 کشور هستند، قرار هست روز جمعه بار دیگه تشکیل جلسه بدن. اینها هم هنوز نمیدونن آیا میتونن آتش بس رو ادامه بدن یا نه.
ترکیه میگه نیتی برای استفاده از نیروهای پیاده در مداخله نظامیش در سوریه نداره.
شایعه شده بود که احتمالا نیروهای ارتش ترکیه وارد شمال سوریه میشن به طور گسترده در روزهای آینده، برای جنگ هم با شبه نظامیان گروه داعش هم با شبه نظامیان کرد. اما وزیر دفاع ترکیه این خبر رو تکذیب کرده و گفته عملیات پیشرو که قرار هست انجام بشه برای بازپسگیری شهرک الباب از شبه نظامیان داعش توسط نیروهای ارتش آزاد سوریه صورت خواهد گرفت و جنگنده های ارتش ترکیه از اونها حمایت خواهند کرد.
ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیش امروز
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه.
چند شنبه؟
اصلا
جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چیز، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
مندلیه.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه در مراسم عید قدیر شیعیان گفت که دشمن به دنبال بد شدن شرایط اقتصادی ایران برای ایجاد نارضایتی عمومی است. بنیامین صدر در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از او پرسیدی که این پدیده دشمن تا چه اندازه در مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی ایران مؤثر است.
آقای خامنه ای در صحبت‌های روز گذشته خودش از دشمن اسمی نبرد، ولی با توجه به گفتمان سیاسی همیشگی او به آسونی میشه فهمید که منظورش از دشمن در درجه اول آمریکا و متحدان غربی این قدرت است. همه میدونند که ایران در شرایط فعلی درگیر سخت‌ترین رکود دوران بعد از جنگ با عراق است. منتسب کردن این رکود به توطئه دشمنان از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی کاملا قابل فهمه، همونطور که مثلا رهبران ونزوئلا یا کوبا اوضاع بد اقتصادی کشوراشون رو به گردن آمریکا میندازن، ولی واقعیت چنین استدلالی رو تایید نمیکنه. تجربه بعد از برجام نشون داد که قدرت‌های غربی به خاطر منافع خودشون هم که شده آرزو دارند ایران از راه پیوستن به جامعه اقتصادی بین‌المللی تبدیل بشه به یکی از قطب‌های دنیا برای سرمایه‌گذاری و بازرگانی، ولی در جمهوری اسلامی جناح‌هایی هستند که حاضر نیستند این هدف تحقق پیدا بکنه. اونها جلوی تصویب و اجرای قراردادهای نفتی رو میگیرند و اجازه نمیدند نظام بانکی ایران هماهنگ بشه با نظام بانکی بین‌المللی.
اما در مراسم قدیر خم دیروز آیت الله خامنه‌ای بخشی از مشکلات رو به اسراف نسبت داد و گفت که بهبود اوضاع اقتصادی ایران مستلزم جلوگیری از همین پدیده است. چه رابطه شما میبینید بین این اسرافی که آقای خامنه‌ای میگه با مشکلات عمومی اقتصادی ایران؟
از صحبت‌های روز گذشته آقای خامنه‌ای اینطور برمیاد که ایشان احتمالاً اسراف رو هم به معنای فساد به کار میبره و هم به معنای مصرف زیاد. در مورد فساد و ابعاد نجومی اون در ایران و تأثیرش بر اقتصاد زیاد صحبت شده، ولی اگر اسراف به معنای مصرف زیاد به کار رفته باشه، بخش بسیار بزرگی از مردم ایران درست به عکس این پدیده گرفتار شدن، به این معنا که زیر بار مشکلات مجبورند هزینه و مصرف خودشون رو کاهش بدن. آمارهای رسمی نشون میده که در فاصله سالای 1386 تا 1394 میانگین درآمد و هزینه خانوارها در ایران به شکل چشمگیری کمتر شده.
این کاهش درآمد و هزینه خانوار که شما از اون صحبت میکنید در سالهای اخیر چه تأثیری داشته بر اوضاع احوال اقتصادی ایران؟
مهمترین تأثیر این پدیده کاهش تقاضا بوده و این رویداد طبعا یکی از عوامل اصلی رکود و مشکلات فعلی ایران است.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاهشون رو با ما و شما در میان گذاشتند.
این آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری ولایت فقیه میگویند که هدف دشمن جمهوری اسلامی بد کردن شرایط اقتصادی مردم ایران است. آقای خامنه‌ای، مگر شماها چیزی را به نام اقتصاد برای ملت ایران ساخته، پرداخته یا جا گذاشتید که دشمن و یا دشمنان خیالی شما بخوان که شرایطش رو بر ملت ایران بد کنند؟
جناب خامنه‌ای، این دشمن نیست که به قول شما در صدد بد کردن اقتصاد مردمه، بلکه دوستان شما که در واقع دشمنان اصلی ملت ایران هستند دست به این کار میزنند. این همه دزدی، چپاول، اختلاس که توسط اعوان و انصار شما انجام میشود و به هدر دادن 750 میلیارد دلار توسط احمدی نژاد که نظرش به نظر شما نزدیک است، کافی نیست که به این مسئله اذعان کنی.
آقای خامنه‌ای، ممکنه این بازی رو دست برداری ازش؟ این دشمن رو دست برداری. خواهش میکنم مردم رو به بازی نگیریم. بس دیگه، دشمن.
کدام اسراف؟ نان نداریم بخوریم. 3 پسر دارم از ازدواجشون گذشته، نه پول دارن، نه شغل دارن، نه خانه دارن، نمیتوانن ازدواج کنن. قربانت برم، اون مدیرها که اختلاس کردن، پول مردم ها خوردن، اونها اسراف میکنن. ما بدبخت که پول گاز و برق زور کی پیدا اسراف میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب خب امیدوارم که کاغذ و قلم در خدمتتون بوده برای اینکه این شماره تلفن رو یادداشت بکنید. به هر حال سعی می‌کنیم در بخش‌های بعدی هم شماره تلفن‌مون رو اعلام کنیم که بتونید با ما تماس بگیرید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 14:30 دقیقه.